السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه فعلا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. در تتمه آیاتی که در خدمتشون بودیم، در ذیل آیات 168 تا 171 تتمه از بحثی که مرحوم علامه داشتن در اینجا باقی مونده بود، که این بحث در عین اینکه روان است ولی مهم است، لذا ابتدا می‌خواستیم واگذار کنیم دوستان خودشون مطالعه بکنن، اما بعداً دیدم که تذکرش و یاداوریش و تمرکز برش نکات بسیاری رو میتونه برای دوستان انشاءالله داشته باشه. بحثی بود که مرحوم علامه ذیل بحثون اخلاقیون و اجتماعی در بحث تقلید و اتباع خرافه بیان فرمودند. بحث رو بعد از اینکه بیان کردند که حقیقت نگاه دین به اصطلاح تعلیم و علم، نگاه دین به علم چگونه است، که قول بدون علم رو چه جور نفی کردند و بعد اقتضاء فطرت چگونه است، که این بحث ها گذشت، بحث خرافه رو مطرح کردند و بحث خرافه که مطرح شد با یک نگاه تهاجمی به فرهنگ غرب که امروز قرار دارد، که چگونه اینها در مقابل خرافه به ظاهر ایستادن و ما رو دین رو به عنوان خرافه نگاه میکنن، در حالی که خرافی ترین وجه در قبول به اصطلاح بین فرهنگ و عمل در بین خودشون رواج داره و اون خرافه هم نه در گوش و کنار بلکه در تابلوی نگاهشون قرار داره. یعنی اون چه که اینها به نگاه انسان از به انسان نگاه میکنند، این نگاه به انسان با اون چه که از او در حقیقت میخواهند در بایدها و نبایدها خرافه بیش نیست. چرا؟ وقتی که نگاه به انسان نگاه در حقیقت مادی شد، هر فردی محور میشه در این نگاه مادی. دیگه جوری باشد که فردی قربانی جمع بشود معنی پیدا نمی کند، در حالی که اینها در نگاهشون مجبورن به اینکه انسانهای خودشون رو فدای جمع بکنن، ایثار برای جمع بکنن، نام نیکی ازشون بماند، این رو ترویجش میکنن، مقبره شهدا به صلا برای خودشان کشته های گمنام درست میکنن یا سربازان جنگ درست میکنن، در حالی که این با نگاه اینها معنی پیدا نمیکنن. یه خرافه بیش نیست که بخواد بگه بعد از مردن برای او نام نیک، یا اینکه بالاتر در زمان حیات در تحمل قانون هر فردی باید به اون مشتهای خودش و به اون چیزی که رفاه خودش برسه. بله، یه موقع هستش که من در مقام این که میخوام به مشتهای خودم برسم مجبورم یه سری قوانین رو تحمل بکنم تا به مشتهایم برسم، تا بهتر بهره مند شم. در اینجا صبر بر تحمل قانون و تلخی و مرارت قانون چون با مشتهای من تطابق داره، بازبی نداره، قابل در حقیقت بیانه. اما اگر کسی به گونه قدرتمند شد که بدون اینکه بخواد قانون رو تحمل بکند و سختی قانون رو بخواد تحمل بکند، بتواند به مشتهای خودش برسد، خب دیگه این باید از قانون معاف باشد. به این هم بگیم طبق قانون باش، این خرافه است طبق مبنای اینها. اگر تو عمل تو ظاهر این اظهار رو میکنن، نمیتونن برای این مبنایی داشته باشن که بگن ما این رو در حقیقت ملزم کردیم به رعایت. این ملزم کردن با یک نگاه خرافی در مبناشون همراهه، نه یک نگاه دقیق. تونستم عرضو برسونم که ببینید نگاه تهاجمی میگه بین اون چه که تو شعار میدی با بین اون چی که داری عمل میکنی تفاوته. تو داری یه چیزهایی رو شعار میدی، یه چیزهایی رو میخوای که اونها با این چیزی که در عمل میگی میخوام به اصطلاح تطابق ندارد. لذا نتیجهش و ثمرش کجا خودشو خوب آشکار میکند؟ اونجایی که انسان و قوم و امتی غلبه دارن بر امتهای دیگه، اونجایی که یه قومی غلبه دارن، امتی برتری دارن، امتی به عنوان قدرت برتر مطرح میشن، رعایت حقوق قوم به اصطلاح پایین تر رو نمی کنن. اگر تو سطح جامعه خودشون هم بر فرض که این گونه نیست رعایت شود، در نگاه برتری قومی بر قوم دیگه اصلا رعایت نمیشه که امروز شاهدشیم. اگر یک کشته توی کشور پیشرفته و متمدن بشه چقدر سر و صدا دارد و چقدر عواقب دارد، اما هزاران هزارش در اقوام دیگه به واسطه دخالت اینها و حرکت اینها محقق میشه و هیچ آبی از آب تکون نمیخوره. چون برای نگاه اینها به نگاه اینجور نیستش که انسانها یه حقیقت مشترکی داشته باشند، یک امتیاز مشترک. اینا رو خرافه میدونند، یعنی اینا رو باور ندارند. کشته شدن از سیاهان، کشته شدن از افغانی ها، کشته شدن از عراقی ها، کشته شدن از ایرانی ها برای اینو مثل آب خوردنه، برای اینو مهم نیست اصلا. اگر در حقیقت یه دفعه مثلا آمار میدن بیش از مثلا نمیدونم چند صد هزار نفر بعد از دخالت آمریکا تو عراق کشته شدن، اصلا باکی نیست برای این مسئله. چند میلیون نفر مثلا نمیدونم صدمات چی دیدن، باکی نیست برای این مسئله. اگر تو افغانستان، اگر تو اون وقت، اما ادعای زرورقی دارن که حقوق بشر است، دفاع از حقوق بشر است، آزادی است. حرفی خلاصه برژنسکی زده بود، خیلی این حرف دقیقه، گفته بود حواستون باشه نسبیت رو که ما مطرح میکنیم، این نسبیت برای دیگران ها، یه موقع زیر پای خودمون نندازیم این رو، خودمون بریم، وگرنه هیچ سنگ رو سنگ بنا نمیشه، هیچ آجری رو آجری باقی. خیلی حرف سنگین و دقیقیه. میگه نسبیت رو ترویج کنیم اما در خارج از خودمون. برژنسکی تئوریسین برای ایناست، میگه اگر شما اومدید نسبیت رو گذاشتید توی سیاست و اجتماع خودمون، دیگه هیچ چیزی بقا پیدا نمی کند، قانون اساسیمون هم بقا پیدا نمی کند، تمدن برتر ما هم بقا، تمدن برتر ما قطعیست، قانون ما قانون قطعیست برای همه جا، اونی که منافع ما قطعیست، اینا نسبیت نداره، اینا توش نسبیت. اما شما برید خارج از، خیلی حرف دقیقیه، این پوست خربوزه رو زیر پای دیگران بندازید، تعبیر به پوست خربوزه یا پوست این بندازید زیر پای دیگران، اونها رو سر بدید رو این که این نتونن قرار داشته باشن رو هیچ چیزی. اما در رابطه با خودمون ثابتات رو کامل حفظ کنید، ثابتات ما ثابته، برای دیگران ثابتات در کار نیست. خب ببین این نگاه در حقیقت نشون میده که اینا متخبطن، عاقل نیستن. یعنی این گونه نیست که این نکرا و شیطنت، نه عقل که بخواد در حقیقت، حتی عقل در حقیقت ابزاری نیست، حتی عقل معاش نیست. لذا قانونگذاریشون هم بر همین اساسه که نگاه به قانون رو اونجوری که تو منافع خودشون اقتضا میکند، لذا تو عملشون هم همینجوریست. مرحوم علامه از این دادش در آمده که ما رو متهم به خرافی بودن میکنن، میگن دین توش تقلید داره، تقلید خرافه است. دقت میکنید وقتی که دین ندا میکند که شما اولا و کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، چرا در حقیقت تبعیت میکنید قول بدون علم را؟ چرا در حقیقت تبعیت قول بدون علم میکنید؟ داره اعتراض میکنه قرآن کریم و بعد میفرماد اگر در دین ما تقلیدی هم بیان شده، همونجوری که عرض کردم در صفحات در ابتدای الجلد یک اونجا بحث مفصلش رو داشت، بیان میکند که این تقلید متفرع بر قول معل علمه، که شما باید خدا رو پذیرفته باشید برهانن، شما باید پذیرفته باشید رسالت را، قرآن را، سنت را، و بعد در حقیقت در اینجا تبعیت از او که امر شده و اینا صادق مصدقن، اون وقت تبعیت از صادق مصدق که قبولش کردی و حرفش رو دیدی، اینجا دیگه این تقلید عقلاییه، معل علمه، نه تقلید بدون علم که حتی آبائتون رو تقلید بکنید، اونم اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، در جایی که حتی میگید ما پدران ما باشن حتی اگر عقل نداشته باشن و هدایت. خب این دیگه خیلی در حقیقت جهالته، این خیلی در حقیقت سفاهته. خب میگه این چه در حقیقت، این دینی که این گونه ندا میکند که تبعیت بدون علم مذموم است و مورد قبول نیست و به خرافه منجر میشه رو مستند میکنن به خرافه، اون چیزی رو که اساس نگاهشون بر قانون پذیری خودشون، بر در حقیقت اون که دفاع از وطنشون، ایثار دیگران بر، اصلا هیچ مبنایی نمیتونه داشته باشه غیر یه مبنای خیالی طبق اونا، چون حیات دنیا رو اصل میتونن و غیر از اون رو قائل نیستن. اینکه حیاتی بعد حیات دنیا باشه یا در قانون انسان از حق خودش بگذره، از اون چیزی که مربوط به نفع خودشه و نفع خودش رو در نفع دیگران ایثار، ای غیر از این که حیاتی غیر از این حیات دنیا در کار باشه، امکان ندارد خلاصه بشه اونجا توجیهش کرد. توجیه فقط تو جایی مطرح و امکان پذیره که انسان بگه حیاتی ادامه دار است، هر تحملی که اینجا میکند، هر از خود گذشتگی که اینجا بگه جبران شده است، نتیجه بخش است در خلاصه بعد از این حیات دنیا که قلیلم هست. تازه این حیات دنیا، این مرارت ها تازه جزئی است نسبت به اون حیات ابدی جبران شده است و نتیجه. خب اگر کسی اینو گفت، البته جا دارد که بگه اینجا تو ایثار کن، تو از خود گذشتگی داشته باش، تو تحمل کن، تو خودت رو فدا کن، اینا همه جا داره چون جبران شده است. اما کسی که حیات دنیا رو فقط میبیند بگه تو برو در حقیقت خودت رو به کشتن بده در راه دیگران، غیر از این که یک سراب و خیالی رو براش ترسیم کنی که نام خوشی از تو میمونه، معنی نداره. بله بگه تو برو بجنگ، من اینقدر پول به تو میدم که اگه مردیم پولتو گرفتی، اما این توجیه نمیکنه که یک کسی عمرش رو بده، جانش رو بده در قبال این پول. دقت کردید؟ این که در حقیقت خودشون دست به دامن این میشن که گمنام نمیدونم کشته های گمنام برای خودشون درست بکنن، یا در حقیقت سربازان به اصطلاح برای خودشون که تو جنگ ها شرکت احترام بکنن بعد از موتشون، اینا معنای غیر خرافه ندارد. صبر کن در برابر قانونی که میتوانی تو منافع خودتو تأمین بکنی، صبر کن. این در این صبر کردن غیر از یک خرافه برای اونها معنی پیدا نمیکنه. اگر ریشه فکریشون رو در حقیقت نگاه بکنیم، اینا با هم سازگار نیست. چون صبر کنه، از دست بده در برابر چی؟ در قبال چی؟ حکم این است که اگه تو چیزی رو از دست، چیزی در قبالش به دست بیاری. بله یه کسی صبر میکند چیزی رو از دست میاره، چیزی رو به دست میاره، این تطابقه. اما اگه کسی صبر کرد، قدرت داشت بدون صبر کردن به دست بیاره، الان به این میگه صبر کن، در حقیقت صبر کردن این در قبالش چیزی بهش نداده، چون بدون صبر کردن هم میتونست به دست بیاره. به این امر کنی که صبر کن، خرافه بیش نیست. این بیان این است که ما تو نگاه دینمون باید تهاجمی نگاه کنیم به حرفای اونها. حرفای اونها برامون این گونه نباشه که فقط در مقام دفاع باشیم. پایه های نگاه اونها باید زیر سوال بره، پایه های فرهنگ اونها باید زیر سوال بره و چالشی باش. فقط اینجوری نیستش که ما اونا هی ما رو مورد چالش قرار بدن، ما مجبور باشیم دفاع بکنیم، هی هم تو دفاعمون مجبور باشیم خیلی چیزها رو هی ندیده بگیریم که نکنه همینها چی باشه، اونها بدشون بیاد. این بحثیست که حالا تو ادامه هم ایشون میفرماید. اما ما سلکه القرآن، تا اینجا خوندیم دیگه، بله، اما ما سلکه القرآن فی ذلک فهو امره باتباع ما انزل الله و نهی عن القول بغیر علم هازا فی النظر و اما فی العمل فامره بابتغاء ما عند الله فی فان کان. این امر که فرموده به ابتغاء ما عند الله، ان کان مطابقا لما یشتهی النفس، اگر مطابق میلش هم بود، خب این در حقیقت ربح الدنیا و الاخره، هم سعادت دنیا هم سعادت آخرت. و این کان فیه هرمانش، یعنی تطابق نبود، اگر میگه صبر کن با مشتهی نفس مخالفت داره. فعند الله عظیم الاجر و ما عند الله خیر و ابقا، ما عندکم ینفد، اونی که نزد شماست نافد از هرچی هم مشتهای نفسم بود. آخرش اگر گذشتم کردید، گذشتم نمی کردید، بالاخره یه مدتی بود تمام میشد، درسته؟ ینفد است. اما اون که ما عند الله هست چی؟ باق است و باقی است و بقا دارد. لذا تو این در حقیقت صبرش هم این سود کرده، رب کرده، حتی اهل معامله هم باشه اینجا برای او سوداوری دارد. اما برای کسی که به این قائل نیست، حیات رو فقط حیات دنیا میداند، گذشته از منافع حیات دنیا در قبال چی؟ اگر گذشت نفع دیگری رو براش عائد کرد، این دوتا با همدیگه مشتهای نفسش رو تناسب داشت، این به اصطلاح صبرش عیب نداره. اما این گونه نیست که بر همه این گونه باشد، ممکنه برای محرومین این سود رو داشته باشد گاهی، اما برای متمکنین این سود رو نداره. او میتواند با قدرتش، با ثروتش چیکار بکند؟ بدون تمکین به قانون در حقیقت نفع خودش رو ببره. لذا او بهش بگی صبر کن، دلیلی برای صبر او نیست، از دست بده برای چی؟ دقت کردید؟ بله، والذی یقوله اصحاب الحسه ان اتباع الدین تقلید یمنع عنه العلم و انه، این در حقیقت تقلید، یمنع عنه العلم و انه من خرافات العهد الثانی. اصحاب حس میگن که تبعیت از دین تقلیده و در حقیقت یمنع عنه العلم، علم هم از تقلید چکار میکنه؟ منع کرده است. اونها نسبت به دینداری رو میگن. دینداری یعنی چی؟ دینداری یعنی تقلید. تقلید هم مربوط به عهود سابق بوده، عهدها رو چهار عهد میکنن، در حقیقت عهود اربعه، بعد میگن یه دوره بوده، عهد اساطیر، افسانه ها، که انسان هنوز چی؟ عهد افسانه ها، یه عهد مذهب، یه عهد فلسفه، یه عهد علم. اگر بخوان پنجمیش هم درست بکنن، بعد العلم، پس علم، که در حقیقت دیگه علم هم چی هستش؟ ازش عبور کردن، تشکیک داره. اگر کسی گفت مذهب مربوطه به بعد از اساطیر و قبل از فلسفه و علمه، که با این خواستن تقلید رو بکوبن، و انه من خرافات العهد الثانی من العهود الاربعه الماره علی نوع الانسان و هی عهد الاساطیر و عهد المذهب و عهد الفلسفه و عهد العلم و هو الذی علیه البشر اليوم، عهد علم، هو الذی علیه البشر اليوم من اتباع العلم و رفض الخرافات، امروز بر این هستن. فهو، اگر کسی این رو گفت، قولون به غیر علمن و رأیین خرافی. چرا؟ چون الان ما دو جواب بهش میدیم. اما این که گفتی اتباع دین تقلید است، اینجور نیست. اتباع دین تقلید نیست. فیبتله ان الدین مجموع مرکب من معارف المبدع والمعاد و من قوانین اجتماعی من العبادات والمعاملات، که مأخوذتون همین ها من طریق الوحی، که این قوانین از وحی اخذ شده، و من طریق الوحی و نبوه، از ثابت، این در حقیقت وحی و نبوت، صدقه بالبرهان، خود وحی و نبوت صدقشون به چی در حقیقت ثابت شده؟ به برهان. و بعد اینها هم وحی و برهان که صدق هستن دلالت برشون کرده است. و المجموعه من الاخبار التي اخبر بها صادق، صادقتن، که در حقیقت اون صادق صادقتن این اخبار رو در حقیقت کار کرده، اخبر بها، به این اخبار، و اتباعها، اتباع العلم، اتباع للعلم، تبعیت از صادقی که برهان بر صدقش دلالت کرد، برهان بر صدق او دلالت کرد که این صادق است، که ما ینطق عن الهوى الا وحیون یوها، برهان وقتی دلالت کرد بر او، برهان عقلی دلالت کرد بر صدق رسول از جانب خدا و بر بودن خدا، این در حقیقت رسولی که از جانب خدا اون حقایق رو میاره، وقتی برهان بر این اقامه کرد، قبول او دیگه قبول تقلیدی نیست، این قبول برهانی است. و اتباعها اتباع للعلم، لان المفروض العلم به صدق مخبرها بالبرهان، برهان به صدق مخبرش کار کرده، دلالت کرده، که اینها دیگه تو همه تو بحث کلامی مسئله میاد. وقد مر فی البحث التالی لقوله تعالی و اذ قال موسی لقومی ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، صفحه 209 تا 212 کتاب ما، کلامون فی التقلید، اونجا بحث تقلید آمده، فرجک قبلا گذشته. و من العجیب ان هذا القول قول من ليس بيده في اصول الحیات و سنن الاجتماع، این که میگن دین خرافه است و تقلیده، این حرفو کی داره میزنه؟ اینو دارن ادعی میزنن که لیس بیده فی اصول الحیات و سنن الاجتماع من ماکله و مشربه. میگه اینو روشن فکرای برای ما اینجور مطرح میکنن که اینا خودشون در تمام خورد و خوراک و پوشاک و تمام سبک زندگیشون و تمام سنن زندگیشون این تقلید دارن عمل میکنن. وقتی بهشون میگی چرا نگاهتون به اونجاست و اونها رو در حقیقت، میگن در حقیقت اون ملل راقیه هستن، اونها در حقیقت متمدنن، ما باید از متمدنین چیکار بکنیم؟ نگاهمون به اونها باشه. یا تعبیر به ایشون که الق دلو کفت دلا، تو هم با ظرفتو بندازی تو ظرف اونها، همون جوری که اونها دارن، از همون، یعنی همون جریانی که اونها میگفتن الفینا علی آباءنا، که قرآن تخطئه میکند که آبا رو اینجوری یافتیم لذا ما همون رو تبعیت میکنیم، اینا میگن ما چی هستش؟ ما اینا میابیم که اینها در حقیقت متمدنن و اینجوری هستن، پس ما باید تبعیت از اونها بکنیم. و که من العجیب ان هذا القول، این قول، قول من لیس، قول روشن فکرانی است که لیس بیده فی اصول الحیات و سنن الاجتماع من ماکله، چه اصول حیات چه سنن اجتماع، من ماکله و مشربه و ملبسه و منکهه و مسکنه و غیر ذلک الا تقلید علی الاعمى، تقلید کورکورانه دارن، همون رو نگاه میکنن، همون رو تبعیت، و اتباع الهوا، تبعیت از هوای نفسشونه، من غیر تثبت و تبیین، تازه خودشونم به این هوا نرسیدن، خودشونم به این نظر نرسیدن، فقط نگاه کردن اون چرا که دیدن الان اونا هم انجام میدن. نه، میگن مده تو لباس، میگن مده، میگه چرا اینجوری باشه، میگه مده. من به یه خلاصه جوانی دیدم خیلی خلاصه زشت کرده بود خودش، این مال حالا 7 8 سال پیشه. گفتم خداییش فکر کنی خوشگل شدی اینجوری کردی؟ گفت نه. گفت اصلا خوشگلی ملاک نیست، یعنی اینجوری سش که مثلا قصدمون خوشگلی باشه، خودمونم میدونیم خوشگلی نیست، اما مده، یعنی مده کفایت مود دیگه. از این تبعیت کورکورانه تر، از این در حقیقت بدون منطق بودن که آدم میگه مده، مده یعنی اونها در حقیقت رو، منم کورکورانه همونی که اون میگه. اصلا زیبایی هم نیست، یه موقع از یه زیباست یه کسی ابداع کرده میگه من اینو زیبا میبینم، انجام ممکنه اشتباه در تطبیق کرده باشه، حتی زیبایی نباشه ولی زیبا دیده باشه، باز میگه این بالاخره این طبیعتش به سمت زیبایی میل، اینو زیبا دیده اینجوری. اما نه، صریحا میگه نه این زیبایی هم نیست، میگه خودم هم میفهمم این زیبایی نیست، اما مده. این مد در لباس از کسی است، در خوراک از دیگری است، در فکر از دیگری است. یعنی روشن فکر ما هم تو نگاه فکریش همین نگاه رو به همین صورت داره، یعنی اگر بخوای او رو تو نگاه فکریش حلاجی بکنی، گاهی میبینی اونم نه دلیلی دارد نه استدلالی دارد، میگه این در حقیقت امروز نتیجه بخش تو عالم میبینه آدم اونا اینجوری هستن و نجه گرن، همون کاری که رضا خان کرده، لابد در حقیقت چادر برداشتن بوده که باعث تمدن اینها شده، یا کلاه گذاشتن بوده که دلیل بر تمدن اینها شده، پس کلاه رو. این اخباریونن در چی؟ این اخباریونن در سنت های ظاهری که اگر یه چیزی رو میبینن، تازه اون تمدن هم تمدن نیست، ولی حالا به ظاهرم اگر اونو رشد دیدن میگن علتش همین اسباب ظاهریه، لباس، نوع لباس پوشیدن اینهاست که مانع نشده اینها رشد کردن. اینا دردها گفتنش آدم به سادگی، اما واقعا داره آدم تو اجتماع میبینه. فسارت نعم اختلفوا للتقلید، اختلقوا للتقلید، اینا خلق کردن بلای تقلید اسما آخر و هو اتباع السنه التي ترتضيه الدنيا الراقيه، میگن اون چیزی که دنیای جدید میپسندد، اسم تقلید رو این گذاشتن، اون چیزی که دنیای جدید میپسندد رو دیگه وقتی بگی اینو میگن تقلید نیست، این عیبی نداره. اما اگر چیزی در حقیقت بیان از صادق مصدق بگیری، اونم با اینکه مبدئیت این صادق بودنش برهانی باید باشد که صادق است، این میشه خرافه. اما اون چیزی که به عنوان اینکه اونها کردن، اولو کانا اون امم راقیه، اولو کان اونها لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، شما همین رو ادامه میدید میگن بله، یعنی همون جوری که به اونها گفتن اولو کان آباهم اینجوری، اینا بهش میگه اولو کان امم راقیه که به ظاهر راقی هستن، اینا لا یعقلون در این مسئله شیئا ولا یهتدون، بازم شما تبعیت میکنید، اینا میگن بله، چون امم در حقیقت اونها دست برترن، اونها رشد یافتن. فسار التقلید بذالک ممحو والاسم ثابت الرسم، اسمشو نمیارن اما رسمش و حقیقتش هست. محجور اللفظ معنوس المعنا، لفظش نیست اما معناش هست. و کان علق دلق کف دلا، که این علق دلق کف دلا همین مثل تقریبا تعبیری که حالا عرفی میگن همرنگ جماعت شو، این همرنگ جماعت، یا در حقیقت اونها در حقیقت ما هم باید دیگه نمیشه مخالفت بکنیم همون جوری که اونها هستن، با طبق او بود مخالفت با کت خدای جهان، مخالفت با کسانی که قدرتمندن، باید کت خدای جهان رو پذیرفت، باید در حقیقت نظم نوین جهانی رو چکار کرد؟ پذیرفت، قبول نظم. لذا اصلا برای چی انبیا اومدن پس؟ انبیا که می اومدن همیشه وقتی بود که امتها به سمت دیگری حرکت کرده بودن و اینها تک نفری اذهب الی فرعون انه طغا، تنهایی میره انذار فرعون و اون قبیله فرعون و همه منحرفین رو میکنه، پس باید انبیا هم علق دلق کف دلو کف دلا میکردن، پس چرا مبارزه کردن، پس چرا ایستادن، چرا در مقام بیان توحید بودن. علق دلق دلو کف دلا شعارن علمیان و رقیان مدنی، یا که اینها در واقع شعار علمی شد و یک تمدن برتر شد. و آده ولا تتبع الهوى فيذلک تقلیدا دینیا و قولا خرافیا، میگه از هوای نفس تبعیت نکن، این میشه خرافه، از این کلام تبعیت، میگه در حقیقت برو بابا این حرفا چیه میزنی، اینجوری نپوش، اینجوری نگرد، اینجوری نکن، اینا میشه که هوای نفس باشه، میشه خرافه. اما تبعیت از اونها زشت‌ترین صورت رو انتخاب کردن، زشت‌ترین در حقیقت حرکات رو انتخاب کردن، این میشه در حقیقت چی؟ این میشه تمدن، این میشه روشن فکری. و اما این بروز بودن، بروز بودن یعنی همرنگ اونها بودن. میگه بروز باش، به شعار ظاهر زیبایی میگه بروز باش، علق دلق کف دل، یعنی بروز باش. بروز بودن یعنی چی؟ یعنی مثل اونا باش. این بروز بودن مثل اوناست. اما اگر بگی که تبعیت از عقل میشه خرافه برای اینها. متجدد باش نه مرتجع. شعارها رو چی میدن؟ یه جوری میدن که آدم از ابتدا به راحتی قبول بکنه. متجدد باش تا در مقابل تجدد میگی، یعنی هر چیزی که جدیده حسنه. به فرموش شهید مطهری، اینا جوری جلوه دادن در بین ما که هر چیزی که جدیده حتما حسنه. پس اگر یه چیزی جدیده، پس باید در حقیقت انسان دوستش هم داشت. نه، این گونه نبوده همیشه که هر چیزی که جدیده حسن باشه. همیشه غلبه کفر هم همیشه در خیلی از ایام غلبه کفر بوده و جدید بوده، ولی انبیا اومدن معارضه کردن با غلبه کفر. امروز هم همین جوریه. کسی که در حقیقت جرأت ندارد تبعیت خودش رو اینجور میبینه. و اما تقسیم هم سیر الحیات الانسانی الا، اما جواب دوم، جواب دوم چیه؟ جواب دوم این است که شما عهود رو به اربعه تقسیم کردید، گفتید عهد مذهب به مربوط به عهد دوم بوده و بعد عهد دوم، عهد سوم و چهارم عهد فلسفه است و عهد چی؟ عهد علم. دیگه الان جای مذهب نیست. میگه این عملا و واقعا خلاف بوده. چرا؟ چون مذهب همیشه در اوج فلسفه بوده که آمده. چرا؟ میگه الان مثال میزنی. اما تقسیم هم سیر الحیات الانسانی الى اربعه عهود، فما به ایدینا من تاریخ دین و الفلسفه یکذبه فان طلوع دین ابراهیم انما کان بعد عهد الفلسفه بالهند و مصر و کلدان و دین عیسی بعد فلسفه یونان و کذا دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد کان بعد فلسفه یونان و اسکندریه. همیشه فلسفه تو اوج خودش که رسیده بوده، دین بعد از اینها اومده. هیچ موقع این گونه نبوده که دین در عهد نبوده فلسفه بوده باشه. این سه تا دین از ادیان بزرگی که من میگه اینجا برای شما ذکر کردم که ببینید بعد سه عهد فلسفه آمده بوده. لذا این گونه نیست که دین همیشه قبل از عهد بعد اساطیر فقط بوده باشه و مربوط به دوران اساطیر باشه. کان بعد فلسفه یونان و بالجمله غایت اوج الفلسفه کانت قبل بلوغ دین اوجه، قبل از اوج دین اوج فلسفه بوده. و قد مر فی ما مر ان دین التوحید یتقدم فی عهده علی جمیع الادیان الاخر. دین توحید هم همیشه بر همه ادیان دیگه چی بوده؟ مقدم بوده، که اینم یه بحث جدایی است. والذی یرتضیه القرآن من تقسیم تاریخ الانسان، اگر بخوایم تاریخ رو تقسیم بکنیم، اون چی که قرآن میپسنده هو تقسیمه الی عهد سزاجته و وحدت الامم، که اول یک پارچگی بوده و خیلی ساده بودند امت ها، و عهد الحس و الماد و عهد سزاجه و عهد الحس و الماده، که دوران حسگرایی و مادگرایی بوده که دوران بعد از اون سزاجت بوده. و سیجی و بیانه فی الکلام علی قوله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبی. ذیل این آیه شریفه که انشاءالله در پیش داری مفصل این بحث رو ایشون میاره که تقسیم تاریخی از جهت قرآن چگونه است، که اونجا یکی از بحث هایی است که یک کالبد کافی در تاریخ نوع انسانی انشاءالله انجام میشه اگر عمری بود خدمتتون هستیم. بعد ذیل آیه بعدی، چون ما این تتمه بود فقط، میفرماید که یا ایها الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. این آیه شریفه با آیه‌ای که به اصطلاح 168 این 172 4 آیه قبله میفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، کاملا قابل قیاس. اونجا یا ایها الناس بود، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایها الناس خطاب به همه انسان هاست، اعم از مؤمن و مشرک، که خطاب میکند به مشرکین و مؤمنین که اونجا عام از خطاب. یا ایها الناس چرا حرام کردید برای خودتون چی؟ آن طیباتی رو که ما حلال کرده بودیم و طیب قرار داده بودیم، که اونجا عرض کردیم قانونگذاری قطعا دست کیه؟ خدای تعالی است. یعنی از اون آیه شریفه و این آیه شریفه که در اینجا آمده استفاده میشود که حرمت و حلیت اصلا به ید بشر نیست. این چه اون چه که چون تطابق بین تکوین و تشریع است، بشر حق ندارد، حد بشر نیست که قانون گذاری بکند در اینکه حلال چیست و حرام چیست. حد بشر در این حد نیست. اون چه که خدای تعالی به عنوان خالق عالم در حقیقت مالک عالم است، مالک حقیقیه، او مالک حقیقیه حق قانون گذاری و نوع تصرف رو، تعیین نوع تصرف رو دارد. لذا نهی کرده از اینکه چرا در حقیقت اینها برای خودشون حرامی رو در حقیقت حرامی رو محظوری رو قرار دادن. نمیگه فقط در تصرف اون جایی که میخواید بخورید، میخواید استفاده بکنید، حق بعد من تبعیت کنید. میگه حتی اون جایی که میخواید بگید نه، حتی اون جایی که میخواید نهی کنید، حق ندارید. حق ندارید نهی بدون اذن الهی و بدون امر الهی و بدون قانون الهی بکنید. لذا هم در اونجا امر کلی است به همه مردم که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اصل بر حلیت است. و در حقیقت مگر اونجایی که خدای تعالی نهی کرده باشد و نهی های دیگه هیچ در حقیقت چیه اثر ندارد و بدعت است و مورد در حقیقت نهی الهی قرار گرفته. کسی و لا تتبع خطوات شیطان، لا تتبع خطوات شیطان یعنی نهی های دیگر، نهی های دیگر چیه؟ تبعیت از شیطانه. هر نهی دیگری و هر قانون دیگری، هر حلیت و حرمت دیگری غیر از اون چه که خدای تعالی قرار داده، این در حقیقت از قبل بشر اینها تبعیت از خطوات شیطان و به سمت شقاوت رفتنه و از سعادت دور شدنه. اون سعادت فقط در رابطه با امر الهی. اینجا میفرماید خطاب به یا ایها الذین آمنو، خطاب خیلی شریفه. آمنو در اینجا اولا عامه، نه به معنای آمنو در مقابل اسلمو، اینجوری نیست که یا ایها الذین آمنو در مقابل اسلمو نیست. یا ایها الذین آمنو در مقابل چیه؟ در مقابل یا ایها الناس. در مقابل یا ایها الناس میگه یا ایها الذین آمنو، لذا همه مؤمنان و مسلمان رو چی میشه؟ شامل میشه. پس باید تو سیاق در حقیقت آیات نگاه کرد تا فهمید که منظور از این خطاب در کجاست. لذا اصل این است که یا ایها الذین آمنو خطاب به همه انسانهای مؤمن است، اعم از مسلم و مراتب ایمان. یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم. نگاه مؤمن، نگاه کسی که به خدا معتقد است با نگاه مشرکی که به خدا معتقد نیست، کافری که به خدا معتقد نیست، ببینید در نوع بیانم متفاوته. یعنی داره نوع معرفت اینها رو خدا تجلی میده. در اونجا میفرماید که مما، در حقیقت چی؟ اونجا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض. کلوا مما فی الارض نگاه چیه؟ نگاه در حقیقت اون چیزیست که سبب رو تو چی میبینی؟ ارض میبینی در رویاندن این، درسته؟ اینی که از زمین در میاد، مما فی الارض یا انبت من الارض، یا در حقیقت اونی که قرار دارد در ارض، هر چه که باشد، یا قرار دارد در ارض یا انبت من الارض، هر چه که باشد که اگر از ارض می روید یا این که در ارض قرار دارد که مما فی الارض صدق بکنه درش، این مما فی الارض یعنی سبب رو در حقیقت هم اونها می بینند، مردم داره مطابق اونها. چقدر در نگاه تعلیمی این مؤثره. یعنی ما تو نگاه تربیتی نقطه شروع رو همیشه نقطه ایمان قرار ندیم. گاهی نقطه شروع باید نقطه کجا باشه؟ ناس باشد. یعنی اون نگاه اولی و ساده و بسیطی که وقتی به او میگی با معتقد او سازگار باشد و مورد خطابش قرار بدی. یعنی اگر ما یه موقع کودک رو مورد خطاب قرار میدیم، یه موقع نوجوان رو مورد خطاب قرار میدیم، یه موقع یه کسی که بالغه در مورد خطاب قرار میگیره، اینجا کسی که مورد بالغه، این در حقیقت صدق آمنو بهش میکند. لذا او در حقیقت نوعی از خطاب رو باید بهش کرد. اما در رابطه با کودک نوع خطاب نوع دیگری از خطابه. یعنی نباید برای کودک از این مرتبه آغاز کرد. درسته که کودک ملحق است در ایمان به پدر و مادر، اما در خطاب که میخوایم مورد خطاب معرفتی و هدایتی قرارش بدیم، نباید از موطنی آغاز کرد برای او که موطن مثلا 10 سال بعدشه، 5 سال بعدشه. تو اینجا باید تو اون مرتبه عموم دیدش. لذا باید جوانی که، نوجوانی که هنوز واقعا به این مرتبه پا نگذاشته، تو همین موطن مورد، یعنی از اون بدیهیات اولیه‌ای که چی هستش، همه مقرن بهش از اینجا باش آغاز کرد.
از اون در حقیقت نوع خطابی که همه به راحتی قبول میکنن، اگر ایمانم شرطش نباشه میپذیرن، از اونجا باهاش آغاز کرد. نیاییم از اون جایی که توقع داشته باشیم که لذا دستوراتی که مترتبه بر قبول ایمان است رو اگر اومدیم از ابتدا برای قرار دادیم، این شکسته میشه، اون تربیت محقق نمیشه. لذا اینا دقت در آیه که یه جا یا ایها الناس، یه جا در حقیقت چی هستش؟ یا ایها الذین آمنو، جای دیگری عرض کردم یا ایها الرسل است، که اونجا دیگه کسانی هستن که عهد عظیم دارن، اونها کسانی هستن که رشد بلیغ پیدا کردن، دیگه اونها با اینها هم با مؤمنین هم قابل قیاس نیستن. اینم یه نکته که در اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو، که در میفرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم. عرض کردیم کلوا که عام است، مطلق تصرفات رو شامل میشه. تو اون آیه قبل صحبت شد که اطلاقات کلوا فقط به خوردن نیست. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما رزقناکم، اولا رزق آمده، نه خلاصه مما فی الارض، گسسته نیست، رابطه است رزق. ثانیا رزقنا آمده، ما روزی کردیم. ما که آمده متکلم مع الغیر، متکلم مع الغیر گاهی به عنوان هیمنه و سیطره میاد، که خدای تعالی تجلی جلالیش رو که با هیمنه و سیطره باشد با نگاه نا در حقیقت انا نحنو نزل نزدک، که هیمنه است، در حقیقت سیطره است، چون میخواد حافظ باشد. در مقام حافظ بودن هیمنه الهیه باید در اونجا چی باشد؟ آشکار باشد و امثال اینها. گاهی در حقیقت نا که میاد به لحاظ نگاه و ارجاع به تمام مدبرات و وسائط امر است که تحت حیطه الهیه قرار گرفتن که اطلاق نا میشه، یعنی تمام مدبرات، تمام اینها در حقیقت در مقام اعطای رزق به تو هن. یعنی من چقدر اسباب و وسائل رو به کار گرفتم تا چی بشه؟ این رزق به دست تو برسد. این گونه نیستش که راحت به دست میفرماید که مما رزقناکم، ما روزی کردیم. هم رزق است، رابطه است، غیر از در حقیقت رزق، غیر از مما فی الارض است، ما فی الارض است، رزق است. این رزق و بعدم نا که رزقناکم. ممکنه بعضی استفاده بکنن که رزقناکم در حقیقت با ضمیر کم که بعد از این آمده، شاید از این نتیجه بشه گرفت که مؤمن در حقیقت سبب اون انزال رزق است و اگر بقیه هم بهرمند میشن به تبع مؤمن است. رزقناکم، روزی رو برای شما قرار دادیم، نه مما رزقنا. چون اگه میفرمون مما رزقنا، رزق مطلق بود، اما رزقناکم اونیش که در حقیقت به شما میرسد، که رزق متعین میشود برای اینها. البته این البته شاهدم میتونه داشته باشه طبق همون فرمایشی که اگر یادتون باشه ابراهیم خلیل وقتی که دعا کرد، سلام الله علیه، وقتی دعا کرد برای اینکه این بلد رو امن قرار بده و ثمرات رو برای اونها قرار بده، که من آمنم منهم، یادتون هست یا نه که آیهشم آیه 126 سوره بقره است، در اونجا که من آمنم منهم رو رزقشون رو وسیع قرار بده، بعد فرمود که اما اون کسانی که کفر ورزیدن رو چی؟ اونها در حقیقت قلیل است. اون آیه شریفه کی یادشو میفرماید که بله آیه شریفه اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. که اونجا فرمود که اگر تو بیان یادتون باشه که قطعا تمتع کفار مقدمه برای تمتع چی میشه؟ مؤمنین میشود. لازم تمتع مؤمنین تمتع کفار هم هست، که حالا اونجا بیان داشت اگر یادتون باشه. لذا تمتع اونها تبعیه، چون این لازمه در عالم دنیا این گونه است، این تمتع تبعیه و مانعی هم نداره. در اینجا هم میتونه کسی بگه مما رزقناکم، این رزقناکم چی باشه؟ این باشد که اصل این است که رزق برای مؤمنین باشد و غیر از او در حقیقت چی هستش؟ تبعی است. خب در ادامه آیه میفرماید من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، که واشکروا لله، چون رابطه میبینید، چون رابطه هست، رزقناست، این رابطه هست، واشکروا. واشکروا یعنی اون چه که نعمت هست در جای خودش مصرف بشه، مطابق امر محقق بشه. واشکروا تحقق نعمت هست مطابق امر، یعنی اون چه که انسان انجام بده از نعمت درست در مقام عصیان به کار گرفته نشه. اگر در مقام عصیان یا خلاف اطاعت امر الهی، خلاف امر الهی این تبعیت شد، شکر نیست. نه شکر فقط زبان باشد که گفتن این باشد که الحمدلله رب العالمین، اینم یکی از مظاهر شکر است. اما حقیقت شکر چیه؟ حقیقت شکر این است که اون نعمت مطابق امر محقق بشه و مصرف بشه، نه خلاف او. حتی در این جایی که اینها حرام میکردن چیزی رو، اینم یه مقام کفران نعمته که اون چرا که خدا حلال کرده اینا چی قرار بدن؟ حرام قرار بدن، اینم مقابل شکر است. اون چرا که خدا حلال کرد انسان حلال بداند، خودش مرتبه ای از چیه؟ شکر است، مرتبه ای از اطاعت پذیری است که خودش برای خودش قانون جدیدی نمیخواد بگذاره یا تبعیت از قانون دیگری غیر از قانون الهی، اینم یه مرتبه از شکر است. غیر از این که البته شکر مراتب دارد. وشکرو لله ان کنتم ایاهو، اونم ایاهو انحصار است، اگر فقط او را عبادت میکنید، اگر فقط قائل به عبادت او هستید. یعنی تبعیت های دیگه میشه چی؟ عبادت اغیار. هر تبعیتی چی هستش؟ عبادت هست. یعنی این گونه نیست که عبادت فقط چی باشه؟ فقط سجده باشد. هر تبعیتی عبادت است. ان کنتم ایاه تعبدون وشکروا لله، اگر فقط او را میپرستید پس فقط قانون او را بپذیرید، فقط اطاعت امر او بکنید، فقط در دایره امر او فقط قدم بردارید. بله حالا الان مرحوم علامه اشاره میکنن که وشکرو لله ان کنتم، کنتم خطاب به چیه؟ خطاب است. یعنی در حقیقت اینجا یا ایها الذین آمنو، خود یا ایها الذین آمنو خطاب چیه؟ خطاب چیه وقتی میگیم یا ایها الذین آمنو؟ نداست دیگه، ندا مخاطب داره دیگه، حالت خطاب دارد دیگه، درسته؟ یا ایها الذین آمنو خطابه. بعد کلو، کلو خوردن غائب است، درسته؟ کلو من امر، البته امر در حقیقت میشه چی؟ باز خطاب. اگر امر شد، امر در مقام چیه؟ مثل نداست دیگه. من طیبات ما رزقناکم، لذا ما رزقناکم، اونجایی که ما رزقناکم باز کم خطابه، یعنی در اینجا التفاتی صورت نگرفته غیر از اونجایی که رابطه رو با خدا دیده که رزقناست، و الا تمام خطابات به صورت چی بوده؟ تمام به اصطلاح بیان به صورت خطابی بوده که یا ندا بوده یا در حقیقت امر بوده یا مخاطب بوده که کمه. لذا وشکرو لله ان کنتم ایاه و تعبدون هم باز در حقیقت اشکرو امره، تعبدون هم که باز خطابه، درسته؟ پس التفاتی صورت نگرفته، اما التفات نسبت به قبله، یعنی ما فی الارض، البته التفات شده به چی؟ مما رزقناکم، یعنی در اونجا نسبت به ما فی الارض که بود قبلی آیه قبل، اینجا شده چی؟ مما رزقناکم. این التفات هست، این التفات عرض کردم مربوط به این است که اون شرافت ایمانی و دیدن رابطه است که برمیگرده حقیقتش به ادراک مؤمن، نه اینکه فقط بخواد یک تکریم ظاهری برای مؤمن قرار بده، بلکه چیه؟ داره در حیطه ادراک مؤمن حرف میزند، اونجا در حیطه ادراک ناس حرف میزند، که اونجا ادراک حیطه ناس چی بود؟ اونو در عرض میدیدن، ما فی الارض بود، ما فی الارض بود. اما اینجا حیطه ادراک مؤمن چیه؟ مما رزقناکمه، رزق میبیند. دقت میکنید؟ یعنی اوامر الهیه و بیان الهی دائر مدار نحوه ادراکی است که در اونجا محقق است. منتها این نحوه ادراک نگید برای همه مؤمنین نیست، این نحوه ادراک متوقع است که اگر کسی اظهار ایمان میکند و او رو میپرستد، این نحوه ادراک رو باید داشته باشد. اما از کافر متوقعش چی هستش؟ این است که اسباب رو همه کار ببیند، ما فی الارض ببیند. دقت کردید؟ جزا میفرماید مرحوم علامه اینجا خیلی قشنگ وارد شد، این تطبیق این قسمت رو بکنه تا ایشالله بلکه برسیم بقیهش. قول و تعالی یا ایها الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، خطاب خاص بالمؤمنین بعد الخطاب السابق للناس، بعد از اینکه خطاب سابق برای مردم بود. فهوه من قبیل انتزاع الخطاب من الخطاب، یعنی اون عام این خاصه، خاص همیشه انتزاع خطاب از خطابه، یعنی از اون خطاب عام این خطاب خاص چی شده؟ انتزاع شده. یعنی اول عموم مردم مورد خطاب بودن، بعد عده‌ای از اینها جدا شدن و مورد خطاب دیگری قرار گرفتن. که انه انصراف، یعنی این خودش یه التفاته، انصراف در اینجا، انصراف عن خطاب جماعت ممن لا یقبل النص ولا یسقی الی قول، لا یسقی الی، اینا گوش به حرف نمیدادن، اینا نمیشنیدن، سمون بک بودن دیگه، درسته؟ میگه اینها نمیشتون، آخر آیه فرمود، آخر اون چند آیه فرمود اینا سمون بکون امیون فهم لای عقلونن. اینها وقتی که در حقیقت اینجور بود، منصرف کرده خدای تعالی خودش رو از خطاب اونها به خطاب مؤمنی که اهل شنیدنه، که انه انصراف عن خطاب جماعت ممن لا يقبل النص ولا يسقي الى قول والتفات الى من يستجيب الداعي لإيمانه به والتفاوت الموجود بين الخطابين ناشن من تفاوت المخاطب. خیلی نکته همین که عرض کردم، تفاوت ناشی در خطاب ناشی از تغییر در خداست یا تغییر در مخاطب؟ تغییر در مخاطبه. یعنی هرگاه مؤمن با خدا رابطه برقرار کند خطاب این گونه است، هرگاه مشرک با خدا رابطه برقرار کند خطاب اون گونه است. این تغییر همیشه به کی برمیگرده؟ به مخاطب. در خدا تغییری نیست، استعداد و تقاضای مخاطبه که اون در حقیقت فعلیت تحت این اسم و تحت اون اسم رو ایجاب میکنن و الا تغییر و انفعال در خدای تعالی راه ندارد. بله، بین ناشن من تفاوت المخاطبین، فان المؤمنین بالله لما کان یتوقع منهم القبول بدل قوله مما فی الارض را حلالا طیبا من قولی طیبات ما رزقناکم و کان ذلک وسیلتون الی ان یطلب منهم الشکر لله وحده لکونهم موحدین لا یعبدون الا الله. اما الناس چه توقعی داشت که ما فی الارض فرمود لا تتبعوا خطوات الشیطان؟ از اونها میگفت تبعیت از شیطان نکنید، از اینها که میگه مما رزقناکم میگه در حقیقت وشکروا لله. بل ذالکه به عینه قیل ما رزقناکم ولم یقل ما رزقتم، نگفت ما رزقتم که فقط رابطه رو ببینن، بلکه تو رابطه چی هم دیدن؟ تو ما رزقتم میشد در حقیقت رزق دیگه، درسته؟ رزق شده براش. میگه ما رزقنا، ما در حقیقت اون رابطه با فاعلیت دیده بشه، فقط رابطه هم نیست، رزق فقط نیست، رزقتم نیست، بلکه چی؟ ما رزقناکمه، که این خودش خیلی مطلب عالی است. ما رزقناکم ولم یقل ما رزقتم او ما فی الارض و نحوه لما فیه من الایماء او الدلاله علی کونه تعالی معروفا لهم قریبا منهم حنینا رؤوفا بهم. یعنی از ما رزقناکم چقدر حرف در میاد، یعنی خدای تعالی با اینها مرتبطه و داره نگاه به اینها میکند، اینها رو مورد لطفش داره قرار میده. رزقناکم، ما داریم در حقیقت دیدن فاعل است، رابطه با فاعل است، رابطه با اون رؤوف و رحیم است. و ظاهر ان یکون قوله من طیبات ما رزقناکم من قبیل اضافت صفه الى الموصوف لا من قبیل قیام صفه. ایجام ایشون یه نکته جالبی میفرماید، میفرماید خیلی ها در این تفسیر آیه قائل شدن به این که اگر می‌فرماید که کلو من طیبات ما رزقناکم یعنی اجتنبو من الخبائث، ایشون می‌فرماید نه، اینجا نمی‌خواد بگه اجتنبو من الخبائث، بلکه ایشون می‌خواد بفرماید که کلو من طیبات ما رزقناکم آیه نظر دارد به این که همه چیز در حقیقت که از خدای تعالی صادر شده چی هستش؟ طیب است. نگاه مؤمن به این است که اون چه که صادر شده از خدای تعالی، اون چه که خلق شده طیب است. اگر در جایی نهی صورت بگیرد و چیزی در حقیقت که آیه مقدمه برای نهی بعدیه، اگر میخواد در آیه در حقیقت نهی صورت بگیرد بعد از این، اون نهی در حقیقت چی هستش؟ به مالکیت حضرت حق است که میخواد او رو چیکار بکنه؟ انسان رو، از اون هم به عرض، یعنی شر و خباست بالعرض است. و الا اگر به نسبت انسان دیده نشه، هر چیزی که از خدای تعالی صادر شده چیه؟ طیب است. هر چی که صادر شده طیب است، هر چی که صادر شده حسن است. اما ممکنه به لحاظ انسان چیز چی باشه؟ چیزی از همون طیباتی که هست نسبت به انسان بشه چی؟ به لحاظ، به قیاس بشه در حقیقت خبیث، مضر به حال انسان. و الا همون در حقیقت اثری که نهایت خباثت نسبت بهش هست، آیا برای کرمی که در اون هست آیا او طیب هست یا نیست؟ فی نفسه و به ذات برای خودش یه حقیقت طیبی است، نسبت به اون کرمی که حیاتش به او وابسته است، قضاش در حقیقت اون است، اون مطلوب اوست و طیبه برای او، به قیاس به انسان در حقیقت ممکنه اون بشه چی؟ بشه خبیث. بعد می‌فرماید که این از قبیل اضافه صفت الی الموصوف است، لا من قبیل قیام الصفه مقام الموصوف. اگر اینجوری باشه این دوتا چه معنا میده؟ فان المعنى الاول که اضافه صفت الی الموصوف باشه، کلوا من رزقنا الذی کله طیب، از رزق ما که همش طیب است بخور. و هو المناسب لمعنى التقرب و التحنن، که اینجا داره مقام تحنن، مقام تقرب، مقام نفی اون چیزی است که از قبل بوده، الذي يلوه من المقام. اما بالمعنى على الثاني، اگر بگیم که نه در حقیقت قیام صفت مقام موصوفه، میشه کلو من طیب الرزق لا من خبیثه، از طیب رزق بخور نه از خبیثش. خیلی از مفسرین این دوم رو قبول کردن. و هو بعید المناسبه عن المقام الذي، بیان سیاق آیات این حرف غلط نیست، این بیان هم درسته سر جای خودش، اما سیاق آیات اینجا در مقام اون مقام امتنانه، در مقام اون مقام رحمت و رأفته، نه در مقام در حقیقت چی جدا کردن و میز. دقت میکنی؟ لذا میفرماید اولین اینجا بهتر است. و هو بعید المناسبه عن المقام الذي هو مقام رفع الحز و نهی عن الامتناع عن بعض ما رزقهم الله سبحانه تشریعا من عند انفسهم و قولا بغیر علم. ان شاء الله بقیهش رو فردا خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.